خارج اصول 3894.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایش محقق نائینی و نظرات اعلام در ارتباط با این فرمایش بود. عرض کردیم که محقق نائینی برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث میخواهند نه از امر غیری استفاده کنند و نه از امر نفسی استحبابی، بلکه میخواهند راه حل سومی را ارائه کنند که بتوان با همان امر وجوبی نفسی ذل مقدمه، مثلا اگر ما صلات رو واجب دونستیم که یک امری بس به صلات خورده و این امر ازش وجوب نفسی نسبت به صلات به دست میاد، ما بتونیم با همین امر مسئله عبادیت طهارات ثلاث رو حل کنیم. عرض شد که محقق نائینی خلاصه فرمایششون این است که ما در باب امری که به مرکب میخوره قائل به انبساط امر به اجزا و یک وجوب ضمنی جز برای هر جز هستیم و این مسئله را ما میخواییم به شرایط هم تعمیم بدیم و هیچ اشکالی نداره که اون امر هم نسبت به اجزا منبسط متبعض بشه و هم نسبت به شرایط انبساط پیدا بکنه و متبعض بشه. اگر این شد، اون موقع همون امر نفسی ضمنی که در نتیجه انبساط و تبعض اون امر نفسی استقلالی به دست ما میرسه، میتونه عبادیت طهارات ثلاث رو درست کنه. بعد هم عرض شد که ایشون به خودشون اشکال میکنن که اگر این طور باشد، خب چرا بعضی از شرایط عبادی هست مثل طهارات ثلاث، اما بعضی از شرایط مثل مثلا ستر یا طهارت از خبث عبادی نیستن؟ اگر مسئله انبساطه و یه امریست که به مجموع خورده، مجموع هم اجزاءن هم شرایطن، چطور نتیجه این امر در بعضی از اجزا و شرایط میشه عبادت؟ در بعضی از اجزا و شرایط، در بعضی از شرایط عبادت نمیشه. عرض کردیم که محقق نائینی میخواد بفرماد که ثبوتاً هیچ اشکالی نداره این مسئله، حتی در باب اجزا هم اگر این مسئله اتفاق بیفته با ثبوتاً اشکالی نداره. چه اشکال داره که این امر ضمنی نسبت به بعضی از اجزا عبادت باشه، نسبت به بعضی دیگر از اجزا عبادت نباشه؟ محرکیتش برای بعضی از اجزا مطرح باشه، منتها ما در عالم اثبات دلیلی تو مسئله اجزا نداریم، ولی تو شرایط چرا دلیل داریم؟ نسبت به طهارت از حدث داعویتش و نقشش به شکل یک امر عبادی جلوه میکنه، اما نسبت به طهارت از خبث نخیر، عبادیت نداره. لذا ثبوتن گیری نداریم، ولی اثباتن هرچه دلیل دلالت کرد. این فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بود که بیان شد. عرض کردیم حالا یک بحثای حاشیه‌ای داره این مسئله که آیا واقعا ما توضیح خواهیم داد در ارتکاز متشرعه میتونیم یک امری مثل صلات را براش قائل بشیم به این که من جهتن عبادیه، من جهتن عبادی نیست؟ چون ایشون حتی نسبت به اجزا ثبوتش رو مشکل نداشت، نسبت به شرایط در عالم اثبات قائل بود، که حالا بعدن باید اینو واقعا بررسی بکنیم. منتها چیزی مهمتر از این بحث از جهت فنی این نکته است که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال مهمی دارن که ما انبساط را در اجزا قبول داریم، مسئله منبسط شدن و تحقق یک وجوب نفسی ضمنی را برای اجزا میفهمیم، گیری نداریم. اما مسئله انبساط را در مسئله شرائط و درست شدن یک مسئله‌ای که اسمشو بذاریم وجوب ضمنی، ایشون میگن ما نمیفهمیم مسئله را. توضیح مسئله برمیگرده به بحث ابتدایی ما در فرق بین جزء و شرط، اگر یادتون باشه محقق خویی میفرمایند ما اونجا بحث مفصلی رو با استادمون محقق نائینی داشتیم و در اون بحث مطالبی رو اشاره کردیم که اون مطالب دلیل این مدعا که چرا ما انبساط رو در اجزا میپذیریم اما انبساط رو در شرائط نمیپذیریم. در اونجا اگر یادتون باشه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تعبیری به کار بردن که ما یک مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص داریم، یه مقدمه خارجیه بالمعنى الاخص و یک مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم یا مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم. اعمش فرق نمیکنه، داخلی بالمعنى الاعم به تعبیرشون یا خارجی بالمعنى الاعم، ولی این دو طرفش یک داخلی بالمعنى الاخص، این برش یک خارجی بالمعنى الاخص، وسط یک بالمعنى الاعم نیست که میشه بهش گفت خارجی بالمعنى الاعم، میشه بهش گفت داخلی بالمعنى الاعم که عرض میکنم. حالا چون بعضی از دوستان ما اون بحث ما خدمتشون نبودیم، یه توضیح باید بدیم که نقد محقق خویی اینجا تلقی بشه. ایشون میفرماد، محقق خویی میفرماد، میفرماد ما اونجا توضیح دادیم که ما یه قیدی داریم و یه تقیدی. اگر قید و تقید هر دو داخل مأمورم به باشند یه حالته، اگر قید و تقید هر دو خارج از مأمورم به باشن اینم یه حالته، ولی اگر قید خارج باشه و تقید داخل باشه این حالت سوم. ایشون میفرماد که شما باید این تقسیم را که به اصطلاح تو فلسفه هم گفته شده، تو حکمت هم استفاده میشه، ملتزم باشید. به استادشون محقق نائینی میخوان بگن ما حالت اولمون حالتی است که قید و تقید داخله، اون طرف در واقع آخر خط اون طرفش وقتی است که قید و تقید خارجه، حالت وسط هم حالتی است که قید داخله، تقید داخله، قید خارجه. ایشون میگن اون حالتی که قید و تقید دوتا داخلن اسمشو بذارید داخلیه بالمعنى الاخص. این طرف که قید و تقید هر دو خارجند اسمشو بذارید خارجیه بالمعنى الاخص، که حالا مثالاشو میزنید. وسط کار که قید بیرونه اما تقید داخله، اب نداره، شما به این میخواید بگید داخلیه بالمعنى الاعم، بگید میخواید بگیدش خارجیه بالمعنى الاعم، بگید اب نداره. اگر نگاه به داخل بودن تقید کنید، بعد این قسم با داخلیه بالمعنى الاخص مشترک میشن در اینکه تقیدات و هر دوتا داخله، بهش بگید داخلیه بالمعنى الاعم. اگر نگاه به خارج بودن قید کنید، این قسم با اون خارجیه بالمعنى الاخص مشترکه، چون قید در هر دوتا خارجه، بگیتش خارجیه بالمعنى الاعم. آی خویی میخواد بگید ببینید ولی تسمیه مسئله ای رو حل میکنه. اصل حرف ایشون اینه، با محقق نائمی محقق خویی حرف مهمش اینه، میگه ببینید تسمیه مسئله رو تغییر نمیده. مسئله سه صورت بیشتر نداره، تسمیه هم دخالتی نداره تو بحث ما. صورت اول اینه که قید و تقید داخله، آخر خط این ور، صورت دوم اینه که قید و تقید بیرونه، وسطش اینه که قید بیرون تقید داخله. اگر از جهت داخل بودن تقید باش کار کردی، اسمشو بذار داخلی یه بالمعنى الاعم که تو عبارت محقق نائمی اینطوری هست. اگر از جهت خارج بودن قید خاصی باش کار کنی، بهش بگو خارجیه یه بالمعنى الاعم. اما سه صورت بیشتر نداره. اما مثال و توضیح با مثالش ایشون میگه مثلا شما ببینید رکوع جزئه، خب رکوع جزئه، خود رکوع داخل در حقیقت صلاته، تقید رکوع باز داخله. تقید رکوع یعنی چی؟ یعنی رکوع یه حیثیتی ایجاد میکنه بین قرائت و سجده مثلا، که باید حتما سجده بعد از رکوع باشه، حتما قرائت قبل از رکوع باشه. ایشون میگه ببینید این جزئه خودش داخله، این قبلیت ها، بعدیت ها، ملحوق بودن ها، مسبوق بودن ها، اینا تقیده. وقتی من میگم رکوع هم خودش داخله هم تقیدهایی که ایجاد کرده داخله، اسمش جزئه، اسمش داخلیه بالمعنى الاخصه. قید داخله، تقید هم داخله. شما درباره اجزاء مأمورون به همه میتونید این حرفو بزنید. ایشون میفرماد که اون برشان بگیم خارجیه به معنی الاخص هم خوب بگیم بیاریتش. میگه گاهی وقتا نه، نه قید داخله نه تقیدی در مأمورون به ایجاد کرده. نه. شما میخوای کربلا باشی، آقا قطع مسافت هیچ دخالتی تو مأمورون به نداره، هیچ دخالتی نداره. اگر واقعا تفره جایز بود میشد، یه طوری شما منتقل میشدی به این زمین، هیچ مشکلی نداشتیم. اگر شما میتونستی یه طوری وقت خلاصه حج رو در میقاتش درک کن، هیچ مشکلی ما نداشتیم. اینکه شما مسافت قطع مسافت میکنی میری میرسی اونجا، بله اینجا یه توقف وجودی ذل مقدمه بر این مقدمه داره، به قسمی که تحقق ذل مقدمه بدون تحقق مقدمه امکان نداره، اما هیچ چیز این داخل در مأمورون به نیست، نه رفتنت، نه اقدامات عملیات قبلیش، نه حیثیتی که این رفتن توی مأمورون به ایجاد میکنه، هیچ. ایشون میگه اما بین این دوتا حالت یه حالت وسطی دارم که نگاه میکنم میبینم وضو بیرونه، تیمم بیرونه، ولی تقید صلات به این که با این باید بعد از وضو محقق شه. اگر ما خود وضو رو شرط دونستیم، چون درباره شرط در فقه دو تا بحثه، بعضی ها وضو رو شرط میدونن، بعضی طهارت رو که اثر وضوه. حالا ما چون تعبیر ایشون درباره وضوه، ما با وضو داریم صحبت میکنیم. طهارات ثلاث هم که میگن منظور همینان، یعنی وضوء و غسل و تیمم رو دارن میگن. میگن ببین شما وضوء رو شرط میدونی، خب وضوء رو شرط میدونی، خود وضوء مثل رکوع نیست که داخل در مأمورم به باشه، بیرون مأمورم به. اما این مأمورم به باید بعد از وضوء محقق شه. خب ام نداره، وضوء باید قبل از مأمورم به باشه، ام نداره. لذا یادتون اونجا ما گفتیم بعضی از شرائط مقدمن، بعضی ها مقارنن، حتی بعضی ها متأخرن. چرا؟ چون قبلیت بعضی ها موضوعیت داره، معیت بعضی ها موضوعیت داره، تأخر بعضی ها موضوعیت داره. بگن این تقیدان ها، قبلیت، معیت، تأخر، تقیده. اما خود این عمله بیرون، قسلی داریم قبل از طلوع فجر، قسلی داریم در اثناء روزه برای اون مستحاضهه، قسلی داریم بعد از غروب آفتاب. اما تقیده بگن این قیده بیرون ها، تقیده داخل. حالا شما وقتی به این حالت نگاه میکنید قشنگ متوجه میشید فرض اول قید و تقید آمدن تو، فرض آخر قید بیرونه تقیدم بیرونه، چون تأثیری تو عبادت نداره، فقط یه توقف وجودی. فرض وسط اون فرضیست که قید بیرونه تقید داخله. لذا ایشون میخوام بگم ببین حالا این فرض وسط رو عرض کردم، شما اگر وضوع رو با رکوع مقایسه کنی از این جهت که قبلیت مطرحه، از این جهت که بعدیت صلات نسبت به وضوع مطرحه، هیچ عیب نداره. به وضوع بگو مقدمه داخلیه بالمعنى العام، به خاطر اشتراکش تو قبلیت ها و بعدیت ها، عیب نداره. اگه وضوع را با قطع مسافت مقایسه کنی که قید خارجه، بهش بگو خارجیه بالمعنى العام، بازم اشکالی نداره. ایشون خلاصه فرمایشش پس تا الان اینه که وقتی ما میبینیم سه فرض بیشتر نداریم، اون موقع میخواد برگرده به استادش محقق نائینی بگه ببین اگه این طوره تو نمیتونی بگی چون داخلیه بالمعنى العام پس وجوب نفسی هم به جز خورده هم به شرط خورده، نمیشه. اگر منظور شما از وجوب نفسی تقید است، بله تقید وجوب نفسی داره، اما دعوا الان سر تقید نیست، دعوا سر قیده. نمیشه این حرفو بزنید. لذا حواستون رو بده، ایشون بخواد به محقق نائینی میگه بگه ببین صرف این که شما به وضو میگی داخلیه بالمعنى العام، که یادتونه اون موقع که بحث میکنیم از کردیم تو عبارات اصول فقه هم اینو خوندیم، وقتی بهش میگی داخلیه بالمعنى العام تسمیه که مسئله رو درست میکنه، تقید رو میگی تقیدش بله. الان دعوای من سر عبادیت تقید نیست، دعوای من این نیست که بخوام عبادیت تقید رو مطرح کنم، دعوای من الان سر عبادیت بگو قیده، من میخوام عبادیت وضوع را که خارجه مطرح کنم. اگر وضوع قیده که قیده، و قید خارجه که خارجه، میخوای اینو با وجوب نفسی ضمنی درست کنی، نمیشه. نمیتونی این کارو بکنی. لذا ایشون میخواد بفرماد اگر کسی مثل استاد ما محقق نائینی اومد اینجا فتوا داد که وضوع متعلق وجوب ضمنی نفسی از باب انبساط، اون موقع باید ملتزم بشه که هیچ فرقی بین جزء و قید وجود نداره، جزء و شرط وجود نداره. چون معنای این که این داخل در کل قید و بیاری داخل در کل وجوب و منبسط کنی بر این قید بعد یه وجوب زمینی برای قید درست کنی، معنای این فرمایش شما اینه که قید اومده تو. لذا محقق خویی میخواد بفرماد که نه ما زیر باری حرف نمیدیم. بعد یه جمله دیگه هم داره که حالا ما اون موقع یادتون باشه این جمله رو نفهمیدیم، حضرت عباسی نفهمیدیم چی میخواد بفرماد محقق خویی. فرمود که مضاف به این که بعضی از قیدها غیر اختیاری هست و معنا ندارد وجوب ضمنی به قید غیر اختیاری بخوره. چون من تا اینجا رو که توضیح دادم امانت رو هم رعایت کردم، فهمیدم فرمایش ایشون چیه. میفرماد که بلی ما قبلا اینجا میگن اونجا هم میگن، اینجا اشاره میکنم تو همین بحث در نقد محقق نائینی اونجا هم توضیح دادن که مضاف به این که معنا نداره وجوب ضمنی وجوب ذل مقدمه منبسط بر همه شرایط بشه، شرایط یعنی قیود رو بیاره، قیود بعضی ها غیر اختیاری هست به تعبیر ایشون، و وقتی قیود غیر اختیاری هست معنا نداره قید غیر اختیاری متعلق امر نفسی ضمنی بشه، معنا نداره، فقط تقید داخل قید خارجه به تعبیر ایشون. بعد اونجا مثال میذارن میگن کل قبله به طوری. لذا میفرمان که کنه دو تا اشکال داره، که اولا اگر بخواهد قید داخل شود در شرایط مانند اجزا لا فرق بین الجزء و شرط، لا فرق و بقاء فرق به همین مقدار درسته که من بگم تقید فقط داخله و بگم این داخلیه بالمعنى الاعمه، یعنی از باب اشتراکش در تقید، اما قید بیرون و الا لا فرقه. اشکال دومی شدم اینه که اگر این بیاد تو اون موقع که انه قیدی که غیر اختیاری آمده. بعد اونجا مثالشون رو در این قید غیر اختیاری اونجا، یعنی اون بحث مقدمه داخلیه رو که بحث میکنم اونجا مثال میزنن به چی؟ به قبله. به توی فرمایش لذا ایشون میفرماد این فرمایش استاد ما محقق نائینی که خواسته با یک بالمعنى الاعمی مشکلش رو حل بکنه و تقید رو بیاره به تبع تقید قید رو هم حل بده داخل ذل مقدمه و یه وجوب نفسی ضمنی برای قید هم درست کنه، این لا واقع موضوعیه، لا درست نیست. ولذا ایشون فرمایشش اینه. حالا ما درباره اشکال دومش واقعا نفهمیدیم، چون مثال قبل غلطه. ببینید آقایان قبل شرط که نیست، استقبال شرطه، قبل متعلق و المتعلقه. این خیلی عجیبه، حالا نمیدونم این سهو نویسنده است نمیدونم، چون اونجا مثال قبله رم زدن ایشون. ببینید قبله که شرط نیست، استقبال شرطه. استقبال مثل وضوعه، یه فعلیه ربطی به صلات نداره، اما مقارنت صلات با استقبال تقیده که تقیده داخله. یعنی شما وقت الان شما استقبال قبله دارید، بنده استدبار قبله دارم، این استقبال یه فعله. بعد این استقبال وقتی تقید صلاتیشو بخوای بررسی کنی، اون موقع این استقبال صلات باید مقارنه با این استقبال باشه، من اوله الى آخره. اما وضو رو وقتی شما یه فعل تصویر میکنید، وضو صلات باید متأخر از این وضو باشه. لذا حواستون باشه قبل قید نیست که من اونجا اشکال کنم اینجا مضافن به این که خلاصه بعضی از قیود کل قبله اینطوری غیر اختیاری هست، یعنی واقعش احتمال میدم حالا مثال درست نباشه. گشتم هم تأملم کردم ببینم مثالی پیدا میکنیم که اینجا بتونیم به محقق نائینی نقضی وارد کنیم. من پیدا نکردم تو شرایط، تو شرایط که نقض غیر اختیاری بودن رو دارم عرض میکنم ها، نه انصافا شما استقبال رو میگید همینطوره، نمیدونم سطر رو میگید همینطوره، سطر بله سطر یه فعلی، سطر عورت فعله.
زوال شمس
که شرط نیست، شرط زوال خود یه واقعیت خارجیه، استقبالم یه واقعیت خارجیه، وقت شرطه. اون موقع وقت که شرط شد، وقت میدونید شرط یعنی چی؟ یعنی یه فعلیه، یه فعلیست، این که شما یه عملی رو تو این مقارنه با این وقت انجام بدید.
بلوغ
هم چه؟ جا؟ بلوغ هم نه، بلوغ که اصلا شرایط وجوبه، ما الان تو شرایط واجب داریم بحث میکنیم، وجوب رو که اصلا بلوغ رو بذاریدش کنار، اون شرایط وجوبه، من تو شرایط واجب بحث میکنم. حالا شرایط وجوب از جهت تقید روی واجب هم اثر دارن که ما قبلا بحثشو کردیم، یعنی چیزی که شرط وجوبه، شرط تکلیفه، قبلا یه بحثی کردیم، چون فعلیت تکلیف باید بیاد تا محرک شما بشه به انجام عبادت شما، اون تقید رو ایجاد میکنه، اما اون بالاساس شرط چیزه. خب حالا علی حال من دومی رو نفهمیدم، جسارتم نمیخوام بکنم، این واقعا نفهمیدم یعنی چی، چون خیلی عبارت صریحه و خیلی مثال هم مثال بفرمایید روشنیه دیگه، واقعش نفهمیدیم. ولی اصل مطلب ایشون که تحلیل و تحقیق محقق خوئیست در مقابل فرمایش استادش محقق نائینی، که بابا شما نمیتونید قید و اول بیرون نگه بدارید بگید شرط با جز فرق داره، بعد قید و وارد کنی. نظام محقق خوئی خلاصه حرفش اینه که این فرمایش محقق نائینی اصلی نداره که من بخوام وجوب ضمنی را و انبساط را نسبت به قید تصویر کنم، زیر بار این حرفشون نمیره. حالا برای ما واقع مطلب، ما اون موقع یه بحث مفصلی کردیم، حالا بذارید یه ذره ما جلوتر بریم فرمایش امام هم بررسی بکنیم، چون ما اصل مسئله ذل مقدمه را به اشتمال ذل مقدمه را بر جزء فضلن از جزء خارجی یا جزء عقلی زیر بار نرفتیم. ما اصل این حرف رو درست نمیدانیم که ما بگیم ذل مقدمه جزء عقلی دارد مثل تقید، یا جزء خارجی دارد که هم قیده و هم تقید. ما اصلش رو قبول نکردیم، گفتیم ذل مقدمه به ما این که ذل مقدمه است یک عنوان وحدانی بسیطه و ما نمیتونیم تو ذل مقدمه به ما این که ذل مقدمه است جزء تصویر کنیم، چه جزء خارجی چه جزء عقلی، و لذا ما اونجا یه اشکال اصلی داشتیم به فرمایش محقق خوئی که دیگه تکرارش هم حالا نمی کنیم. سرورانم دیگه خیلی بیرون از بحث ماست که من بخوام اون بحث رو به طولهی و تفصیله تکرار بکنم، ولی ما اصل این مسئله را که ما یک جزء خارجی یا یک جزء عقلی در ذیل مقدمه داشته باشیم، بعد بگیم خب حالا اینجا جزء خارجی داریم، انبساط داریم، وجوب ضمنی داریم، اینطوری، اما اونجا فقط جزء عقلی داریم نه جزء خارجی و قید خارجی، بله اگه کسی تو اون فضاها خواست اینطوری حرف بزنه، خب اون موقع باید تکلیف خودش رو روشن بکنه که بالاخره چطوره با اون چارچوب فرمایش محقق خوئی فرمایش خوبی است. البته اگر بخواد ایشون امانت رو در نقل فرمایش محقق نائینی رعایت کنه، محقق نائینی فرمایششون یه ذیلی داره که حالا مراجعه میکنید، برای ماه مظفر اینجا خیلی با امانت اینو بیان کرده که ایشون میگه من میدونم قید خارج تقید داخله، اما امر به تقید امر به منشأ انتزاعشه، یعنی که ان محقق نائینی، ما اینم چون اونجا بحث کردیم دیگه، حالا خیلی نمیخوام وارد این فضا بکنم رفقا را، که ان محقق نائینی نخواسته قید و تو رتبه جز بیاره داخل که محقق خوئی بیاد این اشکالو وارد کنه، نه، یعنی محقق نائینی میخواد بگه ببین تو رتبه خود مأمورم به درسته، ما قیدو میفهمیم تقیدم میفهمیم، میفهمیمم که جز هم قیدش داخله هم تقیدش داخله. شرط نه هر شرطی، شرط شرعی، چون شرط ها دو دستن، بعضی ها از قسم سوم که هم قید خارجه و هم تقید خارجه، بعضی ها از قسم اول از به اصطلاح قسم دوم هن، چون شرط هن. سه قسم ما این بود: قید و تقید که داخل باشن میشه جزء، تقید که داخل باشه و قید خارج باشه میشه شرط، که نائینی بهش میگه این اسمشو بذار شرط شرعی. اینطوری اگر قید و تقید هر دو خارجن قسم سوم میشه، که مقدمه هستن، توقف وجودی به تعبیر محقق خویی دارند، اما تقید داخل نیست. محقق نائینی توجه بفرمایید که انا تحلیلش اینه، تحلیلش اینه، میگه ببین من تو رتبه اجزا و شرائط که هستم میفهمم که جز فرض اوله، شرط شرعی فرض دومه، شرط عقلی فرض سومه. مثل قطع مسافت نسبت به کربلا و حج، اینطوری میگه، اینو میفهمم. اما وقتی بحث وجوب میاد، منائینی ببینید میخواد با وجوب مشکلش رو حل کنه. میگه وقتی وجوب میاد، وجوب نفسی میره سر ذل مقدمه. تمام، ذل مقدمه که رفت، فرودگاهش تو جز معلومه، جزه. فرودگاهش تو شرط تقید، خود تقید معنای حرفی قابل بحث نیست. خوب توجه کنید به این محقق نائینی، حرفش اینه، این حرفی مقداری امانتش تو تقریر محقق خویی رعایت نشده. محقق نائینی ببین، من عرض میکنم چون حالا ما تو این بحثمون دیگه خیلی دائی به تفصیل، چون هر کدوم از اینا رو خیلی بخوایم تفصیل بدیم خیلی معطل میشه، هی ما یه مقداری میخوایم خلاصه کنیم برسیم به اون بحث خودمون، همین مقدارش مقدمه واجب دو سال گرفتارم کرده. لذا محقق نائینی حواسش رو داره میده که من چی میگم، میگه من میفهمم که جز قید و تقیده، شرط شرط شرعی تقیده، شرط عقلی تقیدم نیست. خب من اینو میفهمم، اما وقتی مسئله وجوب میاد، وجوب نفسی ذل مقدمه میاد، ایشون میگه وقتی وجوب نفسی ذل مقدمه میاد، فرودگاهش تو جز معلومه، فرودگاهش در شرط شرعی تقید، تقید نمیتونه فرودگاه وجوب نفسی باشه. وقتی تقید نتونه فرودگاه وجوب نفسی باشه، یعنی من انبساط بشم، قائل بشم، تقید رو بیارم، انبساط رو قائل بشم، بعد این وجوب نفسی ضمنی میخواد سر تقید بیسته، نمیتونه بیسته، نیز میخوره میره قیدو میگیره. من اینطور عرفیش میکنم که دیگه خیلی انتزاع و منتزاع و اینا نگم. ببین ایشون میگه تقید وقتی شد معنای حرفی، امر به تقید امر به منشأ انتزاع تقیده. شما اینقدر قبول دارید که تقید داخله، ببین، یعنی یه دفعه من میام با آقای نائینی میگم نائینی تو تصویرت غلطه، آقای خویی که انده میخواد سر اصل تصویر اشکال کنه. نه خب این دقیق نیست فرمایش محقق خویی، که بر اساس فرمایش تو لا یبقا فرق بین الجزء و شرط، لا یبقا فی مقام تعلق الامر نفسی او فی مقام او فی نفس الامر مع قطع نظر تعلق الوجود. سوال: اگر فی نفس الام مع قطع نظر عن تعلق، چرا یبقا فرق؟ شما اینا رو داشتید میگفتید اون موقع دیگه، خب الان ما گفتیم که ناراحت نشید. خب بنابراین اگر شما در مقام ثبوت بخواید بحث کنید، بله یبقا فرق. آخه این رفقای ما انقدر ما را قلقلکمون میدن که همه رو بگیم، میگیم اب نداره. اگر ثبوتشو بخواید بگید ثبوت، بله ثبوت اینه که این قید و تقید داخله، این قید اینجا تقید فقط داخله، این طرف هم هیچ کدوم داخل نیست، فقط یه توقف وجودی داری. به این میگیم جز، به این میگیم شرط شرعی، به این میگیم شرط عقلی، همین طوری که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تعبیر فرموده. آقای خویی فکر کردم نه اینی میخواد با تسمیه مشکلشو حل کنه، نه عزیز من، نایمی نخواسته چون به این میگه داخل یک بالمعنى الاعم بعد تو ریواشکی قیدم بیاره تو، نه نایمی میگه این تقسیم ثبوتی من به حسب نفس الامر سر جاش. حالا بیا قضیه را از منظر تعلق وجوب نفسی بررسی کن. یک، تو قبول داری این مستطیل اسمش ذل مقدم است، تو این مستطیل یه اجزایی دارم قشنگ جداشون میکنم، یه تقیدهایی دارم، تقیدها رو نمیتونی جدا کنی ولی هستن. ولی هستن چون قبول داری، خودت محقق خود اینو قبول داری. اگه اینو قبول نکنی از ناینی یه حرف دیگه است، اما اگر قبول کردی این اجزا هستن، این تقیدها هم به عنوان جزء عقلی هستن، قید جزء خارجی، تقید جزء عقلیه، اینو پذیرفتی، ناینی میگه خیلی خوب، این وجوبم اومد منبسط شد سر این مستطیل ذل مقدمه. خب نمیتونه بیسته سر تقید، وقتی نمیتونه میره سراغ منشأ انتزاعش. لذا از جهت تعلق وجوب وقتی مسئله را بررسی میکنی، محقق ناینی میگه لا فرق بین شرط شرعی و الجزء. از جهت چی؟ فقط تصویر کن از جهت. اما ما چرا این حرف رو سر قسم سوم نمیزنیم؟ ایشون میگه چون تو قسم سوم ما تقید نداریم، تقیدی که تو مرکب اعتباری من دخالت کنه ها، من یه توقف وجودی دارم اما تقید ندارم. لذا محقق ناینی اگر من بخوام امانت فرمایش محقق ناینی رو رعایت کنم، خب اینطوری میشه. منتها از همینجا من فقط یه جمله استادمونم عرض کنم، لذا ما این فرمایش محقق ناینی رو تو این فضا تصدیق میکنیم و تو این فضا فرمایش محقق خویی را به فرمایش استاد بزرگوار نسای فاضل رضوان الله تعالی علیه ما را نمیفهمیم، که آی فاضل میگن که بله ما حتی اگر امر ضمنی را بپذیریم، امر ضمنی را متوجه تقیدها میکنیم نه متوجه قیدها. یه تعبیری دارن ایشون به شکل انقلت قلت، همین حرفو بحث میکنن که انقلت به این که تقید که داخل تو فلسفه هم گفتن، ایشون میگه بله ولی دعوای ما سر قیده. خیلی خوب، شما تقید رو آوردید، وجوب ضمنی براش قائلید؟ خب نمیشه وجوب ضمنی برای معنای حرفی قائل شد، نمیشه. محقق ناینی داره اینو میگه، میگه وقتی یک معنای حرفیه، تقید به عنوان معنای حرفی قرار شد بیاد داخل، شما نمیتونید به تقید وجوب ضمنی بدید. اگر نتونستید به تقید وجوب ضمنی نفسی ها بدید، اگر نتونستید به تقید بدید، یا اصل نظریه غلطه، یعنی انبساط و وجوب ضمنی درست نیست. اگر اصل نظریه را غلط دونستید مثل ما راحتید، اگر اصل نظریه را قبول کردید که وجوب نفسی ضمنی، که فضای فرض بحث ما اینه، وجوب نفسی ضمنی را تصویر کردید و قائل شدید، ناگزیرید این بحث نفسی ضمنی را متوجه شرقید کنید نه تقید. لذا ایشون میفرماد محقق ناینی، محقق ناینی میفرماد اینطوری میشه. اون موقع میدونید معناش چی میشه؟ عذر میخوام الان میگم خدمتون، فرما شما رو تلقی کردم، الان میگم دوباره که لذا ایشون میگه اون وجوب نفسی ضمنی میخوره به شرط قبلیت سوار برش، اون قید است، مثل رکوع. یعنی در واقع وجوب نفسی زمینی میاد میگه رکوع اینجا واجبه، بعد تو تحلیلش که میکنی میشه قید و تقید، چون بأس نفسی خورده به اونی که میشه منبعث شد ازش. ایشون میگه ببینید بأس نفسی اگر بخوره به این اون موقع تقیدها مطرحن. بله اگر کسی آمد و گفت نه اصلا معانی حرفیه مقاصد اصلی ما، اون یه حرف مبنایی دیگه است که ما قبلا باش کار کردیم، اونم حالا حالشو نداریم بریم دوباره نبش قبرش کنیم در بیاریم اون فرمایش بسیار بسیار مهم حضرت امام رو باش کار کردیم ها، ولی خداییش اگه منو بخواید برم گردونید به اون حرفا این درس ما جلو نمیره، هی باید برگردم حرفای قبلی رو تکرار کنم. بنابراین من همینجا کفایت مباحثه رو انجام بدیم، ما حرفمون به استادمون و حرفمون به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینه که شما در فضای فرمایش انبساط و خلاصه اینا به ناینی اشکال درست بگیرید، یه طوری نگید که آقا لا یبقا فرقون به حرفا چیه؟ یبقا فرقون به حسب نفس الامر، اما از جهت تعلق وجوب و ترشح وجوب و انبساط وجوب وقتی وارد میشید ناینی میگه این یقه ای طوره گرفته، میگه من نمیتونم فرودگاه معنای حرفی بشه فرودگاه من، این خورده به قید، وقتی میخوره به قید ایشون میگه بنابراین ما در تحلیل و تدقیق ناگزیریم بین شرط شرعی و جز فرقی قائل نشیم از جهت تعلق وجود، هر دو میخوره به. و بعدم برای همین اگه یادتون باشه ایشون مسئله شرط متأخر هم تو همین فضا حل کرد، که حالا بازم شرط متأخر یه نگاهی کنید، به نظر ما انصافا نفهمیدیم محقق خویی چه میفرماد، نفهمیدیم استاد بزرگوار مستای فاضل چطوری میخواد اینجا محقق خویی رو تایید کنه، با انکار مبنا میخواد تایید کنه. لذا دو تا اشکالی رو که محقق خویی به آقای نائینی اینجا داره، یکی اون بود که بعضی از قیدها غیر اختیاری ان نفهمیدیم، اشکال دوم اشکال اصلیشون هم که میگن ایتو لا یبقا فرقون اینو هم نفهمیدیم، لذا این اشکال به نظر ما نماسید. میمانه اشکال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که عرض کردم دیروز، ببینیم اشکال از امام به محقق نائینی رو میشه تصویر و تصدیق کرد یا نه، تا انشالله فردا. یه صلوات خط بفهم.